شما که دیروز منو زدید، من حس کردم شما زائر امام رضایید. شما که رفتید، من پیاده گریه کنون اومدم رفتم تو حرم. به امام رضا گفتم پسر فاطمه، من دو تا سیلی از زائر تو خوردم، این دو تا سیلی رو واسه من یه گوشه ای بنویس، من به حساب تو دو تا سیلی خوردم. من با امام رضا معامله کردم، نه هدیه میخوام، نه کادو میخوام، نه ناراحتم، دو تا سیلی به عشق آقام خوردم. به به، چقدر خوبه آدم به حساب اهل بیت رنج بکشه، چه لذتی داره. سالها گذشت، طالبون مشهدی رفت تهران اداره گذرنامه زمان طاغوت علیه اللعنه گذرنامه بگیره. اونجا با یه سرهنگی دعوا شد، دو تا سیلی زد تو گوش سرهنگه و براش پرونده سازی کردن، انداختنش تو زندان. گذرنامه رو گرفته بود که بره کربلا، نشسته بود تو سلول خیلی ناراحت بود. ما میخواستیم بریم کربلا و حالا اینجا و یه مرتبه دید یک جوانی رد شد، ایستاد یه نگاهی بهش کرد و به پاسوانا گفتش که این پهلوانو بیاریدش پیش من کارش داره. پهلوانو آوردن تو اتاقی، گفت پهلوان منو میشناسی؟ گفت نه. گفت من اون جوانیم که چند سال پیش دوتا سیلی محکم تو صورت زدم مشهد، و تو چون ما مهمون امام رضا بودیم جلو زنم آبروی منو نبردی، چی شده، مشکل چیه؟ گفت اومدم برم کربلا گذرنامه درست کنم، با یکی از هملباسای شما دعوام شده، زدم تو گوشش، واسه من یه پرونده درست کرده قطور. گفت برید پرونده پهلوانو بیارید. پرونده رو آورد، تمام پرونده رو پاره کرد ریخ زمین، گفت این مال پروندت، گذرنامت هم خودم بهت میدم، شش ماه میری کربلا، شش ماه هم مهمون خودم. پهلوان شروع کرد گریه کردن، گفت پس اجازه بده من برم مشهد و برگردم. گفت بریم مشهد چه کنی؟ گفت برم بهش بگم پسر فاطمه، من نمیدونستم تو اینقدر آقایی، علی ابن مسر رضا، که دو تا سیلی رو اینجوری واسه من جبران کردی، اینقدر تو آقا هست. نشناختیم علی ابن موسر رضا را، علیه آلاف و تحییت و سنا. کجا اومدی؟ کجا نشستی؟ چی میخوای از این آقای رؤوف، از این عبد صالح خدا، از این ولی مطلق حق علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سلام؟ انشالله امیدواریم حضرت ما رو دست خالی نرانن. ای علی ابن موسر رضا، ما بدیم اما به حرم تو آمدیم، مهمان تو هست. من که از راه بسی دور و دراز آمدم، با دلی خسته و با سوز و گداز آمدم، تا به درگاه رضا دست تمنا بزنم، با هزاران سخن و راز و نیاز آمدم. علی ابن موسر رضا، خار بی ارزشم بود، نیست مرا جای دگر، به امیدی به کنار گل ناز آمدم. باز کن عقده از این راز دل خسته من، که به کاشانه تو محرم راز آمدم. زائر آسیم و توشه من، اشک روایان بپذیرم که به درگاه تو باز آمدم. امام رضا یه نامه نوشت برا جواد عزیزش، توم نامه نوشت پسرم شنیدم غلامان تو رو از دری میبرن که کنار اون در اغنیا نشستم. از راهی رفت آمد کن که گداها به امید احسان تو نشستم. میخوام بگم علی ابن موسر رضا بیا به این نام خودت عمل کن، از در محفلی بیا که گدایان تو به امید احسان تو نشستم.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد حسین هاشمی نژاد در خصوص ویژگی‌های بندگان خوب خدا از نظر امام رضا علیه السلام بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می کند. ایران ما، سرزمین همت جوانان.
رادیو ایران را بشنویم.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه‌های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. اینجا اکنون میخواییم به فایده شناسی امام عصر علیه السلام و شناخت ایشون بپردازیم، از منظری که منظر امام علی علیه السلام هست در نهج البلاغه. فایده ای رو که میخوایم بگیم این عبارت هست: وجود امام عصر منشأ خیر و برکت است. بر حسب تصریح بیانات قرآنی، وجود افراد مؤمن در بین مردم منشأ خیر، برکت، فراوانی روزی و موجب نزول بارانهای معنوی در جهت جلب و جذب خیر کثیر و منافع بی حساب و نیز موجب رفع بلا و فتنه از مردم و جامعه است. چنان که در تفسیر آیه 251 سوره مبارکه بقره از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند، این حدیث شریف رو با هم بشنویم:
به درستی که خداوند به واسطه نمازگزاران شیعه بلا را از کسانی که نماز نمی خوانند رفع می کند، زیرا اگر همه شیعیان نماز را ترک کنند هلاک می گردند. اصول کافی، جلد اول، صفحه 451.
این حدیث که حدیث رفیعی هست در اصول کافی جلد یک آمده، جنبه های مختلفی از شناخت رو به ما معرفی میکنه. جنبه های مختلف شناخت به معنای این که گاهی اوقات در زیستمون هم متوجه میشیم که یک نفر یا یک پدیده مؤثر سایر پدیده ها رو تحت تأثیر قرار میده و یک جو سالم سایر جوها رو برطرف میکنه. یک دوست در یک جمعی انسان رو نجات میده، یک تذکر، یک یادآوری و همیشه یکی که میتواند اثر جمع رو بیشتر کنه یا حتی اثر منفی یک جمع رو خونسا بکنه. از این منظر به مسئله فایده امام شناسی میپردازیم. واضح و مبرهن است که وقتی وجود افراد مؤمن در اجتماع چون این برکتی را به همراه داشته باشد، برکات وجود امام معصوم که ولی و حجت خداوند بر مردم است به مراتب بیشتر و کاملتر خواهد بود. یه قانونی است که میتوانیم نتیجه بگیریم، یعنی میگیم وقتی یه حال خوب رو حال بد دیگران یا حال خوب دیگران رو خوبتر کردن دیگران تأثیر میگذاره، اون وقت حال اون انسان والا و شریف و انتخاب شده و برگزیده چقدر میتواند حال دیگران رو دیگرگون بکنه و حالشون رو به سمت بهی و کیفیت بالاتر هدایت بکنه. زیرا امام و حجت خدا واسطه رسیدن فیض و برکت از ناحیه خداوند به مردم است. چنان که امام سجاد علیه السلام درباره برکات وجودی ائمه اطهار می‌فرماید: ما کسانی هستیم که به واسطه ما آسمان بر فراز زمین نگهداری شده و زمین از هلاک نمودن اهلش منع گردیده است. این آیه رو در قرآن داریم که اگر حجت خدا در روی زمین نباشه، زمین به غیر زمین تبدیل میشه. کسب فیض از فیوزات قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است.
ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
بدون سرچی باب کنم که به نمونم مرکمو تر نامیان مرکمو تر نامیان برسون دوسم آرما مردم سیم نگریم سخنیم دم خرسون ارویم ویم سید میم ماه شما بیان تو با دیاره بلکر روش باب کنی بلکر روش باب کنی سنگم چی درخ که سر کنم شم نمی کنم خواهم با دغم شم کنم ایروه هر کجا من سر
گذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان پیمان ماندند، ماندند.
روایت رهایی، شامگاه 28 رجب سال 61 هجری قمری، حرکت کاروان حسینی از مدینه آغاز شد. امام از بیراه نرفت، از شاهراه مکه گذر کرد تا قیام خود را به کاروانها و رهگذران مسیر اعلام کند. امام از شاهراه رفت تا به مردم بفهماند که در زمره سرکشانی که حکومت مشروع را میپذیرند و سپس از فرمان آن سر باز میزنند و از ترس راه فرعی را انتخاب میکنند نیست. او به همه اعلام کرد که نماینده شریعت و صاحب شاهراه است. اصل شریعت اوست و کار یزید چیزی جز انحراف و سرپیچی از دین نیست.
روایت
پیروزی خون بر شمشیر. امام 4 ماه و 5 روز در مکه درنگ کرد، سپس راه کربلا را در پیش گرفت. در منزلگاه زباله خبر شهادت مسلم به او رسید. امام از خیمه بیرون آمد، رو به جماعت کرد و گفت: مسلم و هانی کشته شده اند و مردم ما را رها کرده اند، هر که می خواهد می تواند بازگردد. مردم از چپ و راست پراکنده شدند. از آن منزل به بعد کاروان حسین علیه السلام چون خورشیدی فروزان در دل کویر می درخشید. روز دوم محرم امام دشت را از نظر گذراند و فرمود: فرود آیید، اینجا همان مکانی است که حرمتها شکسته می شود و خونهای ما به زمین می ریزد. خدایا پناه می برم به تو از کرب و بلا. سالار شهیدان وقتی به کربلا رسید، زمین نینوا و قاضریه را از بنی اسد به 6000 درهم خرید، قیمتی بسیار بیشتر از ارزش آن زمین ها. نمی خواست در زمین های دیگران دفن شود. از اهالی روستای نینوا نیز تقاضا کرد که زائرانش را به قبرش راه نمایی و از آنان پذیرایی کنند. روز هفتم محرم آغاز قحطی آب بود و صبح روز دهم آغاز نبرد. میمنه سپاه به زهیر بن قین و میسره آن به حبیب بن مظاهر سپرده شد. پرچمدار سپاه حسین علیه السلام برادرش عباس ابن علی علیه السلام بود. اولین تیر را عمر سعد انداخت، پس از آن باران تیرها بر سر امام و یارانش فرود آمد. اولین کسی که از هاشمیان به میدان رفت شبیه ترین خلق به رسول خدا بود، علی ابن الحسین ابن علی علیه السلام. تا عصر عاشورا به شهادت رساندن امام، غارت لباسهای او، راندن اسب بر پیکر مبارکش، قتل عام یاران با وفایش، همه و همه اتفاق افتاده بود، اما هیچ کدام آتش وحشیگری های سپاه عمر سعد را برطرف نکرد. این بار نوبت شکستن حریم حرم حسین علیه السلام بود. به غارت بردن خلخال‌ها و گوشواره‌ها و معجرها، آتش زدن خیمه‌ها و زدن زنان و کودکان بی‌پناه. اگر صلابت و شجاعت زینب سلام الله علیها نبود، قطعاً شمر سید الساجدین علیه السلام را در بستر بیماری به شهادت می‌رساند.